لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مسئله پزشکی ادوا بود و سرایت. این مسئله بر اساس نصی که درش آمده بود مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه مختار معروف در مسئله این شد که سرایت به واسطه برخی از بیماری ها یک امر پذیرفته شده است و نصوص شریعت هم با اون منافات نداره. و بعدم به همین مناسبت یکی از مباحث مربوط به فقه که عبارت بود از مسئله صوم که مقید به عدم بیماری و مرض بود، به همین نکته بحث سرایت و عدم وجوب صوم بر فرض معرضیت سرایت بیماری خاصی در اثر صوم مورد بررسی قرار گرفت و حصیله مطلب هم این بود که روزه علی القاعده واجبه، مگر در موردی که سرایت امر مخوفی باشه و موجبی برای عدم وجوب صوم به سبب موجبی برای عدم وجوب صوم به دلیل روایت لا ادوا نیست و تنها در موردی روز واجبه که معرضیت اصابت و سرایت بیماری به واسطه روزه نباشه و ضابطه معرضیت هم بیان شد، این بود که به گونه‌ای باشه که مردم در شؤون مادی و زندگانی خود به احتمال اون اعتنا کنند، که در اصطلاح فقهی ازش تعبیر میشه به خوف. به مناسبت بحث سرایت مباحثی فقهی قابل پیگیری است و باید اونها هم مورد بررسی قرار بگیره. تأثیر بیماری به سرایت و معرضیت بیماری برای سرایت منشأ احکامی است در فقه که بحث اونها به تفصیلی مورد نظره. از جمله مباحثی که مترتبه بر بحث سرایت این است که ما که گفتیم ادوا و سرایت یک واقعیتی است که شریعتم اون رو انکار نکرده، مترتب بر این مطلب در ابواب فقه نتایج متعددیه، یا قطعاً یا احتمالاً. عده‌ای از آثار و نتایج فقهی رو این بحث به دنبال داره که برخی از اونها در کلمات بزرگان و سلف مورد توجه هم بوده و برخی دیگر هم اگر مورد توجه نبوده قابل طرحه. عمدتاً دو مسئله در فقه مطرح بر اساس همین مسئله ادوا و سرایت که پذیرش و عدم پذیرش اون منشأ اثر فقهی شده، در کلمات فقها منشأ ترتب اثری شده. ولذا عنوان بحث عبارت است از نتایج پذیرش ادوا در ابواب فقه چه نتایجی رو به دنبال داره، کما اینکه انکار ادوا هم به تبع نتایجی خواهد داشت برخلاف اون نتایج پذیرش ادوا. اولین مورد بحث ثبوت خیار در نکاح در جایی که زوج بیمار به بیماری مصری از قبیل جزام. اون چه در کلمات فقها مطرح شده بحث مریضی و بیماری جزامه که آیا اگر زوج مبتلا به این بیماری بود زوجه خیار فسخ نکاح داره یا نداره. مسئله ایست خلافی بین فقها. از یک طرف جمعی قائلن به ثبوت خیار برای زوج، برای زوجه اونجایی که زوج معیوب به عیب جزامه، به همین نکته بیماری مصری بودنش، و در قبال اون برخی منکر خیار و قائل شاید بالاتفاقن بر این که اگر این عیب جزام در زن بود و در زوجه بود مرد خیار در فسخ نکاح برای او ثابت بود، ولی بالعکسش این چنین نیست. به هر حال نسبت به بیماری زوج به مثل جزام گفته شده موجب خیاره، و استدلالم بر این جهت بر ثبوت خیار شده به همین مسئله مصری بودن این بیماری و اینکه لزوم نکاح بر زوجه اونجایی که زوج مبتلا به این بیماری است ضرر بر زن محسوب میشه و لا ضرر نفی لزوم نکاح رو به تبع میکنه و نتیجتاً ثبوت خیار. لزوم نکاح و لزوم زوجیت زوج مبتلا به جزام، لزوم این نکاح و زوجیت بر زوجه ضرری است مثل دیگر احکام ضرری، بلا ضرر منفیه. این گونه استدلال شده. حالا علاوه بر این که استدلال شده به برخی از ادله دیگر که مسئله عموم رد نکاح به جزامه، برخی از بزرگان این گونه استدلال کردند که انما یرد النکاح به بیماری های از جمله جزام، نیامده که جزام در زن فقط اطلاق داره، جزام چه در زن چه در مرد مشمول اطلاق روایته. و اینکه آیا این خیار در بیماری های مصری غیر از جزام ثابت می شود نمی شود، محط بحث در کلمات اعلامه. غرض ورود در اون مسئله به تفصیل نیست، چرا که خودش مسئله است طویل و عریض و بحث درش فرصت دیگری رو می طلبه. ولی غرض این بود که فقها بر اساس پذیرش مصری بودن جزام برخی حکم به ثبوت خیار کردند و اون که هم حکم به ثبوت خیار نکرده و قائل به لزوم نکاح شده در فرض جزام زوج، نه به نکته نفی عدوا بلکه به برخی جهات دیگری که تفصیلش محوله به بحث خودشه. این یکی از نتایجیه که بر ثبوت عدوا در فقه مترتب میشه به حسب اون چه در کلمات فقها هست. مورد دوم و نتیجه دوم و ثمره دیگر پذیرش عدوا، بحث سقوط حق حضانت ام و مادره. حضانت و پرستاری و سرپرستی کودک که بر مادر ثابته، اونجایی که مادر مبتلا به بیماری مصری باشه، گفته شده در کلمات برخی بزرگان آمده که حق حضانت از مادر ساقطه. به همین نکته مصری بودن و اینکه ضرر متوجه ولد میشه با ثبوت حق حضانت برای مادر اونجایی که مادر مبتلا به بیماری مصریه، و بحث اینجا دیگه مخصوصه به جزام هم قرار ندادن، مطلق بیماری مصری رو در کلمات برخی از بزرگان آمده که مسقط حق حضانته. گرچه خیلی هم این شرط رو نپذیرفتند و قائل به سقوط حق حضانت نشدند، به نکته در برخی از کلمات به نکته همین لا ادوا در کلام شهید اول قدس سره به همین نکته مطرح شده که یعنی نفی عدوا منشأ سقوط حق حضانت شده، منشأ عدم سقوط حق حضانت و ثبوت حق حضانت شده. این در برخی از کلمات. البته در برخی از کلمات دیگر گفته شده که حق حضانت ولو مادر مبتلا به مرض معدی و مصری باشه ساقط نمیشه،
چرا که ثبوت حق حضانت مستلزم تضرر ولد نیست، چون حق سرپرستی و پرستاری فرزند منوط به مباشرت که نیست، تا به واسطه معاشرت و مباشرت بیماری سرایت به فرزند پیدا کنه و او متضرر بشه، بلکه حضانت و پرستاری از امور تسبیب بردار مادر برای فرزندش شخصی رو اجیر کنه یا به غیر اجاره وادار بکنه به پرستاری که انتصاب پیدا میکنه پرستاری فرزند، باز به مادر این پرستاری از امور قابل استناد به امه و تسبیب برداره که منوط به مباشرت نیست، ولذا ثبوت این حق برای مادر در جایی که مادر مبتلا به بیماری مصریه مستلزم تضرر فرزند نیست، ولذا گفته شده که حق حضانت ساقط نمیشه. ولی به هر حال قول دیگر در مسئله سقوط حق حضانت به همین نکته تضرر، و گویا اون قائل مباشرت در حضانت رو شرط میدانسته که ثبوت حق حضانت و مستلزم تضرر دیده. و علی حالن نکته ادعای عدم سقوط حق حضانم در کلام شهید قدس سره همین جهت ذکر شده که قضیه عدوا و سرایت در کلام پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نفی شده. این یکی از نتایجیه که بحث حق حضانت به حسب اون چه در کلمات فقها مطرح شده، ولو برخی از فقها در فقه بر اساس همین ثبوت و عدم ثبوت عدوا. نتیجه سومی که باز در فقه مترتبه و باز به اون اشاره شد، بحث سقوط وجوب صوم با احتمال سرایت. اگر کسی احتمال سرایت بیماری رو بده به واسطه روزه گرفتن و ضعف مزاج و لوازمی که احیانا صوم داره، سقوط وجوب صوم که انهو منوط به اینه که آیا عدوا و سرایت واقعیته یا اینکه نه عدوا و سرایت واقعیت نداره، تا به تبع صوم هم از مکلف ساقط نشه. البته در بحث وجوب صوم نکته دیگری وجود داره که انشاءالله بعد اشاره خواهیم کرد، که ممکنه باز بحث وجوب صوم یعنی سقوط وجوب صوم از نتایج واقعیت سرایت نباشه، بلکه حتی اگر سرایت واقعیت هم نداشته باشه ممکنه بگیم وجوب صوم ساقط میشه، به بیانی که بعدن اشاره خواهد شد. نتیجه دیگری که در فقه بر اساس ثبوت عدوا مترتبه، بحث دیات و قصاص و تعزیر و ضمان خسارات به سبب عدواس. یعنی اگر کسی بیماری داره که مصریه و خودش رو معاشر با دیگران قرار بده و با معاشرت با دیگران بیماری خودش رو به دیگری در حقیقت سرایت بده، چنانچه احراز بشه که معاشرت او منشأ سرایت بیماری به دیگران شده، حالا بیماری مهلک حتی غیر مهلک. ثبوت قصاص و دیه مربوط به این فرض میشه، یعنی اگر به واسطه معاشرت دیگری رو بیمار بکنه به بیماری که موجب موت او بشه یا اینکه موجب فساد عضوی از اعضای او بشه، خب مقتضای قاعده اینه که در مورد قصاص ثابت بشه. اونجایی که شخص معدی عامد در ادوا و تسریه بیماری به دیگری باشه، با ضابطه ای که برای عمد در جای خودش بیان شده که بحث این که آیا عمد بودن جنایت منوط به اینه که تأثیر وقوع جنایت غالبی باشه که در کلمات معروف آمده یا کافیست برای تحقق عمد معرضیت جنایت به فعل جانی، ولو اینکه غالبی نباشه، قصدم نداشته باشه، همین که معرض سرایت باشه، معرض جنایت باشه فعل جانی، همین مقدار برای استناد جنایت به عنوان عمد به جانی کافیه و برای ترتب قصاص هم بیش از این نیاز نیست. منتها باید احراز بشه و اگر بنا بشه که لا ادوا رو رد کردیم و نپذیرفتیم، خب نتیجه اینه که ادوا و سرایت اگر استنادش به بیمار احراز شد، که شخص بیمار به معاشرت و مباشرت خودش منشأ این سرایت شده، کما اینکه در بعضی از موارد اتفاق میفته، خب قصاص هم ثابت میشه. مثلا در برخی از امراض مثل بیماری لاعلاج ایدز که گفته میشه، اگر که گفته میشه با مسائل جنسی این بیماری سرایت پیدا میکنه و گفته شده در مقام انتقام جویی برخی از خانم ها دست به این کار زدن، به این معنا که تمکین از مردانی کردن که اون مردها به واسطه ارتباطشون با شخص مبتلا به این بیماری، اون مردها هم مبتلا شدن. خب اگر این گونه باشه، سرایت محقق بشه، حتی اگر بیماری مصری عام هم نباشه، در شرایط خاص سرایت بکنه، خب باز قصاص ثابت میشه. برای اینکه ما برای ثبوت قصاص بیش از استناد جنایت به شخص و تعمد جانی در ارتکاب اون جنایت رو نیاز نداریم. اصلاً قضیه سرایت از موارد مباشرت در جنایت هم محسوبه، نه سببیت به حسب اصطلاح باب قصاص. یه وقت اینه که چاقو برمی داره سر طرف رو میبره، یه وقت اینه که طرف رو با انتقال اون جرثومه بیماری مبتلا به مرگ میکنه و هلاک میکنه. این با موارد تسبیب، اونم مخصوصا برخی از موارد تسبیب خیلی متفاوته. این اصلا مباشرت محسوب میشه، قتل طرف با آلتی، حالا اون آلت میخواد چاقو باشه یا تزریق سمی یا نقل میکروبی به طرف، خب جنایت عمدی محسوب میشه و جنایت عمدی موجب قصاصه. حالا یا به نحو تعین یا به نحو تخییر بین اون و بین دیه، و به هر حال با فرض پذیرش ادوا و سرایت باید این اثر و این نتیجه رو هم پذیرفت. و همینطور غمان دیه در موارد وقوع سرایت، اون جایی که سرایت به عمد محقق نشه، خود بیمارم نمیدانسته که بیماره و بدون قصد بیماری او به دیگری سرایت کرده، خب او جنایت غیر عمدیه از او سر زده، ندانستنش موجب نمیشه که جنایت به او استناد پیدا نکنه. اون اتفاق حالا میخواد مرگ باشه یا کمتر از مرگ باشه، تفاوتی ایجاد نمیکنه با دیگر موارد استناد جنایت که موجب دیه است. اون جایی که عمدی نیست جنایت، با قصد نبوده، پس دیه مضمونه. و در مواردی که عمد بوده، خب به عنوان یکی از گناهان موجب تعذیر هم هست. جنایت بر دیگری گناهه، عدوان، تعدی بر غیر، ظلم، و مشهور بین فقها اینه که فعل محرمات سبب تعذیره. و همینطور منشأ غمان، اونجایی که به واسطه سرایت خسارتی به غیر متوجه بشه، اگر بیمار تصرفی بکنه به مباشرت و معاشرت که اموال دیگری از مرغوبیت ساقط بشه، دست زده به خوراک دیگری، این خوراکی که ملموس شخص بیماره، به مثل جزام یا غیر جزام به طاعون باشه، دیگه اون خوراک، اون غذا، اون مأکول و مشروب ارزشی نداره برای مردم، سم مهلک محسوب میشه، تالف محسوب میشه. خب علل قاعده باید شخصی که این کار رو کرده ضامن باشه. این از نتایج پذیرش ادواست. این بخشی از نتایج و بحث در این جهت ادامه داره و از اونجا که بحث اصول رو هم امروز مختصر متعرض شدیم، بحث فقه رو هم به همین مقدار اکتفا میکنیم. منتهای این نکته هم تذکر بدم، ما بحث اصول رو محول کردیم ادامهش رو به بعد از تعطیلات ماه مبارک رمضان، و همینطور بحث قضا، بحث فقهمون رو، بحث قضا رو ادامه بحث محول به بعد از ماه مبارک رمضان شد. و در ماه مبارک رمضان این بحث مسائل پزشکی مربوط به عدوا و سرایت، از اونجا که تناسب با مسائل روز داره و مناسبت با بحث صوم هم داشت که در دو جلسه گذشته مورد بحث قرار گرفت، انشاءالله بحث فقه مسئله بیماری های مصری و عدوا رو در ماه مبارک رمضان توفیقی باشه بحث رو ولو در حد زمان کوتاه‌تر از سایر ایام بحث رو انشاءالله ادامه خواهیم داد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.